بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مفهوم وصف بود، رسیده بودیم به قول سوم که قول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر هستش. اینا قائلن که جمله وصفیه مفهوم مصطلح را نداره، اما یه مدلولی داره که این مدلول غیر از منطوقه. وقتی میگه اکرم الفقیر العادل، منطوقش اینه که اکرام فقیر عادل چیه؟ واجبه. و اونی که ازش استفاده میکنیم که غیر از منطوقه اینه که موضوع وجوب اکرام فقیر نیست. بله، امکان داره فقیر با یک قید دیگر هم موضوع وجوب باشه، مثلا فقیر هاشمی هم چیه؟ مثل فقیر عادل، اونم اکرامش واجب باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. گفتیم اینا از قاعده احترازیت در قیود استفاده کردن، چون اگر واقعا موضوع وجوب اکرام فقیر هست نه فقیر عادل، پس چرا این قید العادل اضافه شده؟ از این قاعده استفاده کردن که موضوع وجوب اکرام فقیر نیست، فقیر عادل هست، اما میتونه فقیر هاشمی هم موضوع باشه یا فقیر دیگری با قید دیگری موضوع باشه. در جلسه قبل عرض کردم این قاعده احترازیت قیود فقط معناش در این حده که این قید قید احترازی است، یعنی ایجاد تسیق میکنه در مصداق مفهوم فقط، نه بیش از این. ما که منکر مفهوم هستیم احترازیتی به این معنا رو قبول داریم. ما هم میگیم قید قید احترازی است. چرا؟ چون الفقیر العادل مصداقا از یق است تا مفهوم الفقیر، این مقدارش ما هم قبول داریم که احترازی است. اما این مطلب رو قبول نکردیم که از این جمله استفاده میشه که موضوع وجوب اکرام فقیر نیست، این رو نمیتونیم استفاده کنیم. توضیح مطلب که بحث امروز ما هستش، چون مقارن میشه با یک قضیه دیگری و اون تهدیده. تهدید اصطلاحاً بهش میگیم فعل گفتاری است. این چیه؟ ازش مطلبی استفاده میشه. خدمتتون عرض کنم تهدید که میگیم مفهوم سازه، روی مختار ماها آره مفهوم سازه. چرا؟ چون ماها مفهوم رو مستفاده از فعل گفتاری میگیریم، نه مستفاده از کلام. روی این کلام آقایون که میخوان مستفاده از کلام بکنن دیگه تهدید در واقع مفهوم نیست. دقت کنید، تهدید ما چیزی نیست که تو کلام ریخته بشه هیچ وقت، مثل توصیف نیست. توصیف یعنی ذکر وصف، اشتراط یعنی ذکر شرط، غایت یعنی ذکر غایت. ما چیزی به نام ذکر چیزی در کلام نداریم. جمله وصفیه داریم، جمله غاییه داریم، جمله حصریه شرطیه داریم، اما چیزی به نام جمله تهدیدیه ما نداریم مثلا. یعنی در وزان کلام اونا نباید داخل در مفهوم بشه. لذا خودشون یک نحوه دریافته بودن که این مربوط به مفهوم نیست. چون خوب دقت کنیم، مفهوم در کلام مشهور دائما مستفاده از چیه؟ از کلامه. ما چیزی به نام جمله تهدیدی اصلا نداریم. لذا اگه داشتیم ذکر میکردن. لذا بعضی اینه، همیشه این یه سوالی بوده که چرا علما یکی از مفاهیم مفهوم و تهدید رو ذکر نکردن؟ همه جا استفاده کردن اما ذکرش نکردن. و این نکته هم درست بوده، چون ما چیزی در کلام پیدا نمیشه در تهدید. یعنی علما به ارتکاز خودشون درست یافته بودن که تهدید رفتی به لفظ نداره، مربوط به فعل ماست. لذا هیچ وقت از ببینید تهدید یک فعل، من گفتاری ره که در مقام تهدید موضوع یک حکم اگر پیدا نکنم، این گفتار من میشه مصداق تهدید.
ولی فعلا آقایون گفتار رو کاشف از اون مقام میدونن،
گفتار دقت کنید مفاهیم یعنی گفتار دو تا معنا داره. یکی گفتار کلام گفته شده هست، یکی فعل گفتنه. من مرادم از گفتار هر وقت میگم فعله. توی مبنای مشهور خود کلام پس برای ما جمله تهدیدیه باید داشته باشیم. اون میشه جمله، اون میشه مفهوم عدد. مفهوم عدد غیر از تهدیده، میشه مفهوم هست. میدونم ما جمله تهدیدیه داریم، ما جمله تهدیدیه داریم نداریم. نه از خارجه، از خارجه. و شاهدشم بر ارتکاز اینها هیچ وقت تهدید را از مفاهیم نشمردن. یعنی تو ارتکاز خودشون فهمیدن که فرق است بین تهدید و شرط، بین تهدید و وصف. لذا جهنم گفتن یکی از مفاهیم مفهوم تهدیده. تو ارتکازشون درست رسیده بودن که این ربطی به کلام نداره. بعد عنایت کنید توضیح مطلب که بحث امروز ما هستش این دقت بشه. ما ها گفتیم آقا این خطاب مشتمل بر حکم یا خطاب تشریعه یا خطاب تبلیغه. اگر کلمات مرحوم آقای خوی و مرحوم آقای صدر دقت کنید، گویا ذهن اینا بین این دوتا خطاب هی در رفت آمد بود. یعنی گاهی آقای خوی یک جمله گفته که ناظر دقیقا به خطاب تشریعه و گاهی کلماتی داره که ناظر به خطاب تبلیغه. خب در خطاب تشریع ابتداءً حساب کنید، اگر مولا در خطاب تشریع این جمله رو به کار ببره اکرم فقیرن عادلن، خب موضوع طلب چیه؟ خب واضحه که موضوع طلب فقیر و عادل، نه فقیر. چون فرض کردیم این خطاب تشریعه، یعنی مولا داره به نفس همین کلام چیه؟ به نفس همین خطاب داره جعل میکنه، داره تشریع میکنه. خب در این طلبش و در این جعلش و در این تشریعش موضوع طلب چیه؟ خب واضحه که فقیر نیست. فقیر چیه؟ فقیر عادله. این دیگه نه از باب اینه که مفهوم کلام اینه، نه به خاطر اینکه در مقام طلب اونی رو که موضوع خودش قرار داد فقیر عادل رو قرار داد. در شخص این طلب دقت کردی؟ در شخص این طلب واضحه که موضوع این طلبش، موضوع این جعلش چیه؟ فقیر و عادل. خب ما از این جعل و از این تشریع و از این طلب میفهمیم که مولا طلب دومی که موضوعش فقیر باشه قبل از این جعلش یا بعد از این جعلش نداشته و نخواهد داشت، این رو استفاده نمی کنیم. که چه اعتراض از زمین؟ فقط کافیه که این دو تا طرف درش نکته باشه، زمین ساز بشه، پیش این بشه، کم کم تا چیه عادت بکنن، بعد بگه که اکرم فقیر، همه فقرا رو اکرام کن. دو تا طلب داره. این واضحه که ابتداعا طلبش در این طلب، در نفس همین طلب چیه؟ موضوعش فقیر و عادله. این که محل کلام نیست. و اما انما الکلام و تمام کلام در خطاب تبلیغه. امام فرمود به ما اکرم الفقیر العادل. از کلام امام چی میفهمیم؟ کلام امام ارشاد دیگه. کلام امام مثلا طلب انشائی نیست، تشریع نیست. کلام امام ارشاد به حکم شرعیه. از کلام امام استفاده میکنیم که در شریعت اکرام فقیر عادل واجب است، یا علاوه بر این استفاده میکنیم که در شریعت موضوع وجوب اکرام فقیر عادل است. امام فقط به ما فرمود اکرم الفقیر العادل. از سخن امام که سخنی است ارشادی استفاده میشه که در شریعت مقدسه فقیر عادل واجب الاکرام است، یا علاوه بر این فهمیده میشه که موضوع وجوب اکرام در شریعت چیه؟ فقیر عادل است، نه فقیر. امام داره چیه؟ اگر گفتیم که اولی باشه، یعنی امام داره میگه فقیر و عادل واجب الاکرامه، که یمکن در عالم تشریع موضوع فقیر و عادل باشه و یمکن ان یکون موضوع چی باشه؟ فقیر باشه. اما در دومی نه، معناش اینه که در عالم تشریع چیه؟ موضوع وجوب اکرام چیه؟ فقیر و عادل. اصلا فقیر موضوع نیست. دقت کردیم؟ موضوع فقیر نیست. از کلام امام چی استفاده میشه؟ از کلام امام بیش از این استفاده نمیشه که فقیر عادل واجب الاکرامه. اما موضوع فقیر عادل است نه فقیر، باید بگیم ذکر عادل اگر واقعا موضوع فقیره لغوه، نکته ای نداره که امام قید بزنه. فرض کردیم که امام در مقام تهدید موضوع هم نیست. دقت کنید نکته های زیادی میتونه باشه تا امام چیه؟ کلام امام را از لغویت خارج کنه. نکتهش اینه که فرضاً اون افضل الافراد رو به ما نشون بده. یا نکتهش این هستش که خدمت شما عرض کنم که بله؟ نه، امام تقیید به کار برده، امام قید زده فقیره. این قید چرا قید زده امام؟ اگر واقعا موضوع، اگر ما نمیدونیم هسته نیست، مثاله، اگر واقعا موضوع فقیره چرا امام قید زده؟ این طور نیست که منحصرا اگر قید نشده باشه حتما لغو کنه، نه، احتمال زیادی هست که امام در این تقیید حکمتی بوده که امام قید زده. فرض اینه که مقام تهدید اگر باشه اون خارج از بحث ها، ما هستیم و این کلام فقط. اگر از ذکر قید بفهمیم که امام در مقام تهدید اون خارج از بحثه، پس بنابراین اون مقدار که ما از کلام اکرم الفقیر العادل استفاده می کنیم یک مطلب بیشتر نیست. فقیر عادل واجب الاکرامه، بیش از این ما استفاده نمی کنیم. اما این فقیر عادل واجب الاکرامه است از باب این که موضوع وجوب همینه، یا از باب اینه که نه موضوع فقیره ولیکن امام چیه؟ حسه ای از اون موضوع رو ذکر کرد در این کتابش.
نکته کشف نکنیم برای این بیان حسه، مثلا مهم آخون حسه توجیهاتی داشته، اگر اون توجیهات رو نگیم،
اگر نگیم دست ما نیست، دست ما نیست، شما نمیتونیم لازمیست احراز بکنیم، یعنی باید احراز بکنیم لغویت رو در غیر این صورت تا بگیم که در کشف بکنیم در واقع هم این چنینه. باید بگیم اگر در واقع اینو باید احراز کنیم که اگر در واقع موضوع قید نداشته باشه کار امام لغوه، کار متکلم لغوه. وقت این قرینه میشه بر این که چیه؟ تازه این نهادش قرینه میشه بر این که امام در مقام تهدیده، متکلم در مقام تهدیده. پس بنابر این ما از ذکر قید در خطاب تبلیغ فقط همین مقدار استفاده میکنیم که وجوب تعلق گرفته به چی؟ به اکرام فقیر. این عبارت اصلاحش میکنم، این مقدار استفاده میکنیم که اکرام فقیر عادل واجب است.
احتمال میدیم که این افضل و افضل باشه در مقام
یه مثال بودا،
نه نداره، بالاخره این احتمال هست. تو همین مثال وقتی این احتمال رو میدیم در مقام امتثال میتونیم به انطلاق فقیری که عادل نیست؟
نه نمیتونیم بریم، چون به جهت این که دقت کنیم ما در ما نحن فیه، ما در نسبت به این فقیری که این هستش، یعنی فقیر غیر عادل، فقیر فاسد، ما اصلا نمیدونیم در فقیر غیر عادل تکلیفی داریم یا نداریم، اصلا نمیدونیم تکلیفی داریم یا نه. اما در فقیر عادل میدانم یه تکلیفی هست، اما در فقیر غیر عادل نیست. احتمال میدم تکلیف باشه، احتمال میدم تکلیف نباشه. اونی که امام به من فرمود فقط اینه فرمود که اکرام فقیر عادل واجب است، و احتمال میدم اکرام فقیر واجب باشه.
آخه این احتمال هم میدم که این تکلیفی که به این فقیر عادل خورده من باب اول و افراد
احتمالش میدم، فقط میدونم یک تکلیفی رو قطعا من دارم.
من احتمال انحصار یعنی احتمال زیاده دیگه.
میدم ببینید شما، من احتمال میدم که فقیر باشه، من نهایتش میخوام به چی تمسک کنم؟ به براءت تمسک کنم، درست؟ چون شک دارم بین این که وجوب تعلق گرفته به وسیع یا ضیق، براءت را از ضیق جاری کنم. صحبت در اینه که در مواردی که خطاب داریم نسبت به ضیق و نسبت به وسیع خطابی نداریم، گفتیم براءت جاری نیست، و دلیل براءت اینجا رو نمیگیره اصلا. به نکته اینی که گفتیم براءت، براءت شرعیه که شعار ترخیص داده، ما اگرچه براءت عقلیه رو قبول نکردیم، براءت عقلاییه رو قبول کردیم و گفتیم با توجه به مرکوزیت براءت عقلاییه دلیل براءت شرعیه اوس از براءت عقلاییه رو نمیگیره، یه ارتکازی است در براءت، و دلیل براءت شرعی اطلاقی برش منعقد نمیشه اوس از براءت عقلاییه. و در جایی که عقلا نسبت به حسه بیان دارن اما نسبت به غیر حسه که طبیعیه بیانی ندارن، اگر شک کردن مجرای براءت عقلاییه نیست. این توضیح دیم که اینجا براءت جاری نمیشه. ما دائما ادله براءت شرعیه ره قید میزنیم به معنای عدم الاطلاق، به این معنا قید میزنیم به دائره براءت عقلاییه. براءت عقلیه رو که معتقد نیستیم اما براءت عقلاییه رو معتقدیم، و اون مرکوزیت براءت عقلاییه در بین عبد و مولا جلو اطلاق دلیل لفظی براءت که رفع ما لا یعلمونه میگیره. این قید زدی نمیشه. پس بنابراین ما در اینجا فقط در مقام امتثال میتونیم به چیه؟ میتوانیم به اکرام فقیر عادل اکتفا کنیم، اما نمیتونیم به براءت تمسک کنیم و اکتفا کنیم به چی؟ به براءت اکتفا کنیم و اکتفا کنیم به اکرام فقیر فاسق. چی فرمودید؟ تطابق. اینجا تطابق داره، چون این میگه در شریعت واجبه. خب معلومه در شریعت واجبه، چه موضوع وجوب اکرام موضوع وجوب چه فقیر باشه چه فقیر عادل باشه، این قضیه درسته که در شریعت فقیر عادل واجب الاکرامه. نه تطابق یعنی معناش اینه که آره، یعنی اونی که مفاد این هست با واقع مطابقه. من مثلا میگم که برای مثال که همه انسان‌های عالم یه روزی خواهند مرد، شما بگید این کلام تطابق نداره مقام اثبات با مقام ثبوت. نه بابا درسته، من همه مقام ثبوت رو نگفتم، همه انسان ها خواهند مرد، من تو من گفتم همه علما خواهند مرد. در خطاب تبلیغ، در خطاب تبلیغ، در خطاب تبلیغ کجا این مستهجنه که بگه اکرم الفقراء العدول اکرم فرض کنید اصلا آقا میگه ما میگه اصلا چه داریم که همیشه تمام مطلب رو باید بگیم. کسی اگر یه فقیه به شما گفت آقا خون انسان نجسه، این مستهجنه؟ نخواسته بگه خون نجسه، واسه خون انسان نجسه، ادرار مرد نجسه، معناش اینه که در مقام تهدیدم نیست، یعنی ظهور فعلش در تهدید نیست، بگید نه هر ادراری نجسه، کجا نه اینه. میگه شما وقتی حکم شرعی میگین همیشه موضوعش میگین، نه آقا شما وقتی میگید یه چیزی رو ذکر میکنید مثلا میگید آقا گوسفند کذا اکلش حرامه، خب وقتی گوسفند کذا اکلش حرامه یعنی همه محرمات گوسفند فقط تو گوسفند کذا هست، 10 تا کذای دیگه هم داره، امر عرفیه. مگر یک نکته تهدیدی باشه از کسی مثلا راجع به یک چیزی سوال کنن قید بزنه که ظهورش اینه که داره موضوع رو بیان میکنه. بله اونی که پرسیدن یه تناسب داره که مثلا وقتی که میپرسه این معناش اینه که داره در واقع میخواد یک حکم شرعی راجع به خون بدونه. وقتی مثلا حتی فل بدای سوال، آره سوالم نکرد، امام کسی آمد پیشش گفت فل قلم صائم زکاتون، از این فهمیدی میشه لیس فل قلم صائم، ساکته. از این فهمیدی میشه که قلم موضوع وجوب زکات نیست.
این در واقع تکرار مدعا که میگی مفهوم نداره.
نه ببینید شما یا باید احترازیت یا لغویت. لغویت اینی که نکته ای نباشه، حکمتی درش نباشه، لغویت اصلا معنا نداره، نکته ای نباشه، حکمتی نباشه.
در اینجا تذکیر حکمت به چیه؟ در حالی
زیاد تصویر شما حکمت میتونیم بگیم، میخواد حکم رو تدریجا برم کنه. اگر بگه فل غنم زکاتون، اگر بگه فل غنم زکاتون، اصلا زکات نمیده. حالا میذار اول که اول خورد خورد فل غنم صائم زکات.
یعنی اون تدریجیتی که در اصل تشریح هست در تطبیقش هم هست؟
نه، تدریجیت نیست. اما همینطور که ما به صورت عرفی آقا وقتی که صحبت میکنیم، ما وقتی که سخن میگیم آقا این خطابات ما خطابات تشریعی نیست، با نکاتی که تو ذهن متکلم هست، مناسبت های حکم موضوع که اینها بسیار پیچیده هم هست، این نشون نمیده خودشه.
ما
هم این کار میکنیم، نه که میتونیم. ما وقتی حرف میزنیم، شما که در محاورات و عرفی دقت کنیم، بسیاری از موارد آقا ما قیودی رو ذکر میکنیم که این قیود چیه؟ در واقع قید نیست، یعنی به این معنا که اون موضوع اون حکم ما قید نداره. اما در مقام چی هستیم؟ چون در مقام مثلا تهدید نیستیم، این نکته هایی باعث میشه که ما قید ذکر کنیم. پس بنابراین ما در خطاب تبلیغ نمیتونیم استفاده کنیم که موضوع طبیعی نیست. ببینی این گفتیم که این جمله هیچ جا به درد نمیخوره. چرا؟ چون کل ما یورید و ما یقول چی اراده کرده؟ مثل این که بگیم قضیه صادق قضیه است که فی علم الله موجوده. از کجا بفهمیم که قضیه در علم الله هست؟ این بدتر از هر ملاکیه. کل ما یورید و یقول، خب چی اراده کرده؟ چه میدونیم چی اراده کرده؟ خب میدونم همین که اراده کرده مفادش چیه؟ مفاد این جمله اینه که اتفاقا معید عرض من میشه، مفاد این جمله اینه که در شریعت اکرام فقیر عادل واجب است، این که در شریعت موضوع وجوب اکرام فقیر عادل است. از این استفاده میشه. بله از کجا مسلم؟ نه دیگه، بس اکرم فرض کنیم امام فرموده اکرم الفقیر العادل، بیش از این فهمیده نمیشه که ارشاد داره میکنه به وجوب اکرام فقیر عادل. بله از تهدید ما میتونیم استفاده کنیم، نکته خارجی که تهدیده. لذا جمله وصفیه ما از کسانی هستیم که قائلیم جمله وصفیه فاقد مفهوم هستش، نه کلی نه جزئی، هم به نحو سالبه کلیه مفهوم نداره، هم به سالبه جزئیه، هم نه فی الجمله نه هم بالجمله، فاقد مفهوم هست. همیشه از خارج مگر استفاده کنیم یک مدلولی رو برش.
شما در ربی کلام مفهوم مایستر باید هم احتیاضیت رو معنا کردید، در این حال دوباره اجاد رفت سراغ وجدان کنید.
بعد اونا از قبیل احترازیت بود و لغویت، گفتیم احترازیت که منطبق نمیشه بر ما نحن فی، لغویت هم معناش اینه که انسان قیدی رو ذکر کنه و مخالف حکمت باشه. ما حکمت های متعددی رو میتونیم در نظر بگیریم برای تغییر. بفرمایید. نه، ما هم قبول داریم در خطاب تشریع موضوع مقیده، اون رو خود ما گفتیم. در خطاب تشریع گیری نیست. ما ها از کسانی هستیم که دائما تشریع رو دائر مدار مقدار خطاب میدونیم. این که مولا اراده کرده باشه یا نکرده باشه اصلا مهم نیست، مهم اینه که دائما طلب به دائره به مقدار خطابه. بله، یعنی حتی ما گفتیم اگر مولا، اینو در بحث تخصیص میگم، اگر مولا بگه اکرم جیرانی، فردا بیاد بگه لا تکرم زیدن در خطاب تشریع، این حتما نسخه دیگه، تخصیص معنا نداره. چون اکرم جیرانی طلب انشائی شامل زید شد دیگه، بحث ثبوتی اثباتی نیست. فردا اگر گفت لا تکرم زیدن، دیگه تخصیص نیست، این حتما نسخه، دست مولام نیست. ولی مولا از روز اول قصدش بود که فرداش بگه چیه؟ لا تکرم زیدن، فایده نداره، این میشه حتما نسخ طلب دیروز. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فی مفهومش وصف، الفصل الثالث مفهوم و شرط، مفهوم القایت، ببخشید، الفصل الثالث مفهوم القایت. اگر جمله ای مشتمل بر قایت باشه که اصطلاحاً بهش میگن جمله قائیه، مثل صم الی اللیل، آیا استفاده میشه از این جمله انتفاع اون حکم عند تحقق چی؟ قایت. یا اینکه نه، فقط میگه که صوم تا لیل واجب است اما نسبت به صیام بعد از لیل چیه؟ ساکت است. از جمله صوم الی اللیل میشه استفاده کرد که بعد از لیل، یعنی بعد از تحقق لیل، دخول لیل، دیگه صیام واجب نیست، یا نه فقط ساکته، میگه صیام تا اول لیل واجبه اما بعد از دخول لیل باز هم بر من صیام و امساک واجبه. صم الی اللیل میگه من ساکتم، از کسی دیگه بپرسید، من چیزی برای گفتن ندارم. آیا قایت مفهوم داره یا نه؟ قایت رو به چهار قسم ذکر کردن. یک، تارتن این قایت برمیگرده به چی؟ به موضوع برمیگرده. مثالی رو که فقها برای موضوع ذکر کردن مثل آیه شریفه هستش، وقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این وقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، الی المرافق قید چیه؟ ایدی هستش. ایدی در این خطاب چیه؟ موضوع تکلیف، موضوع حکمه. وقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یدر تا مرفق بشوری. بله، معناش اینه که اگر ای مکلفی که اگر ید داشت و وجد داشت دستش بشوره، اما مکلفی که ید نداره این آیه برش آیه شامل اون نمیشه اصلا. چرا دور از ذهن؟ خب میدونم این آیه شامل کسی میشه که دست نداره؟ نمیشه. پس برامش موضوع دیگه، بر اونم قصد واجب. بله، قبل مثل هاست بقولشون بیشتر شده. پس فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اما اگه یه تأملی بکنید این مثال ظاهرن اشکالی داره، اگه تأمل کنیم وجهشه، چون باید مثالی برش پیدا کنم که قایت به موضوع برگرده، که ظاهرن به موضوع بر نمیگرده اینجا دقیقا. حالا آره، این قایت موضوع ظاهرا نیستش، اما چرا دقت کنید، مرفق هست، یعنی موضوع هست، یعنی برای این در حد قید، قید اونم هست، منتها این ناظر به ابعاد موضوع، نه ناظر به افراد موضوع. موضوع انحلالیتش از ابعاد نیست، دائما از افراده. این ناظر به ابعاد موضوعه، خود موضوع. احسن تو، این در واقع خود موضوعه، نه قایت موضوعه، خود موضوع میشه ابعاده. لذا این که در فقه مثالی داریم تو ذهنم که تو راه که میادم فکر کردم مثالی پیدا کردم، حالا فعلا قبولش میکنیم به عنوان مثال. نه اصلا فرض کنیم ید از اینجاست تا اینجا، منتها بحث در اینه که این ناظر به ابعاد، ابعاد افراد موضوع نیستن. همیشه موضوع به لحاظ افرادش انحلالیه، نه به لحاظ ابعادش انحلالیه. خب در اینجا که، در اینجا که به یک معناست. اون که هیچی، اون معناش اینه که اصلا در قایت اصلا از موضوع هم خارجه، یعنی قرینه است بر این که مراد من از اون ید، ید به این معنای دومه. عموم اجزای اجز عموم نیست، مگر اینکه جز فرد دیده بشه. مثلا وقتی میگیم جز البدن، جز البدن این خودش عموم افرادیه باز، یعنی بدن اجزایی داره که یک جزش مثلا انگشته، این خودش میشه عموم افرادی باز، این میشه افرادی. جز البدن عمومش افرادیه، اما البدن اجزایش میشن چی؟ ابعاضی. خب اون نه، اون مثالش میاد، اون داخل در قیود حکمه. الان این مثال زدن، این مثال محل تأمل هست، اما فعلا از اون سه قسم جدا هستش این مثال. یعنی تهدید بکنه افراد موضوع رو تا یک آیتی. این تهدید کرده ابعاد موضوع رو، نه افراد موضوع رو، اجزاء موضوع رو، نه افراد موضوع رو، نه جزئیات موضوع رو. نه اون مثال که شرعی که گفتم، یعنی مثال عرفی درسته. آره متجسم، یعنی مثال تو ذهنم نیومده. خدمت شما عرض کنم که قسم دوم از قیود متعلق هسته، یعنی قایت متعلقه. مثل چی؟ مثل سم الاللیل، که الاللیل قید چیه؟ سیامه. سیام متعلق چیه؟ وجوبه. سم الاللیل. قسم سوم اینه که قایت حکم است و حکم استفاده شده از انشاء. مثل چی؟ مثل سم حتی تصبح شیخن، روزه بگیر تا زمانی که پیر بشی. خب این حتی تصبح شیخن قایت سیام نیست، معناش این نیست که از الان روزه بگیر تا زمان شیخوخت تیچی نخور، این مراد نیست. مثل سم الاللیل نیست، بلکه مراد اینه که این وجوب سیام مقیاس بشی به انتصیر شیخن، به انتصبح شیخن. خب وجوب را از چی استفاده کردیم؟ از انشاء استفاده کردیم، سم حتی تصبح شیخن. اینم قسم سوم. قسم چهارم اینه که قایت حکم و حکم دال اسمی داره. قایت حکم و حکم دال اسمی داره. مثل چی؟ از سیامو واجبون الاللیل. الاللیل قایت چیه؟ قایت سیام نیست در این جمله، قایت واجبون هستش. واجبون یعنی وجوب را از واجبون استفاده کردیم که واجب خودش چیه؟ دال اسمی است. از سیام واجبون الاللیل. هر چهار قسم رو میخواییم بحث بکنیم که این در این چهار مورد آیا جمله قائیه مفهوم داره یا مفهوم نداره. مرحوم آی خویی از کسانی هستند که قائلن قسم سوم و قسم چهارم مفهوم داره. قسم سوم و چهارم چی بود؟ قایت حکم بود، منتها در یک جا از انشاء استفاده شد، در یک جا از دال اسمی استفاده شد. مرحوم آی صدر از کسانی هستند که قائلن در هر چهار قسم فاقد مفهوم این جمله قائیه، هم دو قسم اول هم دو قسم اخیر، و تفصیل های دیگری هم داده شده. فقط این دو قول رو به اصطلاح و دلیل این دو قول رو متعرض میشن، یکی قول مرحوم آقای خویی و یکی قول مرحوم آقای صدر. قول مرحوم آقای خویی رو اگه بخواید مراجعه کنین در کتاب مصابیح جلد دو صفحه 42. معلومه دیگه، به لحاظ لفظی، لفظی قید واجبان هست، به لحاظ لفظی این در مرتبه مدلول تصوری قید واجبان هست، متعلق به واجبانه. بر فرضم که بتونه متعلق به سیام باشه، نه، مراد ما اونجاییست که متعلق به واجبان هست. از سیام و واجبان الاللیل. بله؟ خدمت شما عرض کنم که متعلق انحلالی نیست، حکم انحلالی نیست، دائما انحلال حکم تابع انحلال موضوعه، و انحلال موضوع انحلال فردی است نه انحلال جزئی. این شاید تو بحث مطلق میادش. این رو دقت کنید، فرمایش مرحوم آقای دو تیکه داره، دو قسمت داره. قسمت اولش اینه که در اون قسم اول و دوم فاقد مفهومه. چرا فاقد مفهومه؟ به همون بیانی که در جمله وصفیه گفتیم، گفتیم وصف یا قید موضوع یا قید متعلق. در قید متعلق که مفهوم نداره، در قید موضوع مفهوم فل جمله داره. آیه خوی این همین مثلا به در قایت هم قائلن، چون قایت از قیود دیگه. اونی که گفتیم وصف خصوصیتی نداشت، در جمله وصفیه گفتیم قید متعلق بی مفهومه و در قید موضوع به نحو سالبه جزئی یک مدلولی داره. اینجا همون گفتم. و اما خدمت شما عرض کنم که چرا در اون قسم سوم و چهارم مفهوم داره، چون اصل مطلب و نقد، این نقدش باید به فردا میفته، اصل مطلبش خیلی مفصل نیست، چون با اصل و نقدش برای فردا.